جلسه قبل یه کلیاتی رو از مباحثی که میتونیم پیش رو داشته باشیم و با هم دیگه گفتگو بکنیم در این خصوص خدمتتون عرض کردیم. به نظرم میاد که بعضی از سروران نبودن جلسه قبل، یه زحمتی بکشن دوستان مباحث جلسه قبل رو در اختیار بذارن و انشالله که این مباحث به ترتیب و توالی پیش میره این زنجیرش متصل و مرتبط باشه. عرض کردیم که ما به ضرورت یک منظومه از ساختها، به ضرورت منظومه از ساختهای فردی و اجتماعی رسیدیم که ما یک سری اقدامات ساختی در خصوص ساخت خود، خودسازی، در خصوص ساخت انسانها، دیگرسازی، در خصوص ایجاد جماعتها، جماعتسازی، در خصوص ساخت نهاد، جماعت رو، جماعت انسانی رو به یک نهاد انسانی تبدیل کردن. مرادم از نهاد چیزی مثل مسجد، مثل هیئت، مثل مؤسسه و مجموعه از این اتفاقاته. در خصوص ساخت شبکه و ایجاد مجموعه به هم پیوسته و مترابطی که یک شبکه رو تشکیل بده. در خصوص ساخت یک جبهه و اتصال این شبکه ها با همدیگه و تبدیل این شبکه ها به یک جبهه. در خصوص امتداد و استمرار جبهه ها به یک حرکت عمومی مردمی در محوریت بیانیه گام دوم حضرت آقا که اساس کار و دال مرکزی و محوری بیانیه موضوع حرکت عمومی جامعه است. در خصوص ساخت دولت، دولت ها به معنای حاکمیت، هر چیزی که برای حاکمیت نظام اسلامی نیاز هست و نظام اسلامی اون رو باید بسازه و ما نقش داریم در ساخت اون. در خصوص ساخت جامعه، ساخت تمدن، تولید گفتمان و ساخت گفتمان و نهایتاً رسیدن به جامعه‌ای که اینها تقریباً همش مراحل جامعه منتظره تا برسیم به جامعه ظهور. یعنی امروز تکلیف ما در جامعه ظهور تحقق جامعه منتظرانه. اگر حقیقت جامعه منتظران خوب محقق بشه، یک مقدمه کامل و جامعی است برای تحقق جامعه ظهور. بین همه این منظومه های ساختی و بین همه این ارکان ساختی، البته این نکته هم عرض بکنم که این نحوه نگارش لزوماً ترتیب و توالی نیست، این باید اتفاق بیفته بعد لزوماً اون یک جنبه رفت و برگشتی هم نسبت به هم دیگه عرضم به حضور شما داره. بس شما داره بین همه این اتفاقات به نظر میرسه یک اولویتی وجود داره. به این اولویت که میتونه حد فاصل بین دو بخش مقدمات و نتایج و ثمرات باشه، ما اگر از این اولویت یا به یه تعبیر اولویت، حالا شاید اولویت‌های دیگری هم باشن ولیکن این اولویت شروع بکنیم، میتونیم قبل و بعد رو خوب به هم دیگه وصل بکنیم. 10 سال قبل از این حضرت آقا در سال 92 در جلسه ای که با جمعی مثل شما، با فعالان فرهنگی، با فعالان تربیتی داشتن، آقا اونجا یک بحثی رو مطرح میکنن و یک ضرورتی رو مطرح میکنن تحت عنوان جبهه سازی. آقا میفرماین امروز مسئله ما مسئله ساخت جبهه است و جبهه سازیه. حالا ما جبهه سازی رو یه تمرکزی برش بکنیم و الزامات این رو و نقش ما و تدابیری که حضرت آقا در این خصوص دارن. در خصوص چرایی جبهه سازی و ضرورت جبهه سازی، در خصوص چیستی و هویت جبهه سازی و در خصوص چگونگی و تحقق جبهه سازی. به لحاظ جنبه چرایی و ضرورت جبهه سازی، حضرت آقا دو نکته رو خیلی اساسی بهشون اشاره میکنن. یک نکته ناظر به دشمنه یک نکته ناظر به خودمونه و یه نکته تکمیلی رو هم ما اضافه کردیم. نکته ناظر به دشمن رو آقا میفرماین امروز چرا ما میگیم جبهه سازی ضرورت دارد؟ چرا میگیم جبهه سازی لازم است؟ حضرت آقا میفرماین چون دشمن در مقابل ما ایجاد جبهه کرده، چون دشمن جبهه سازی کرده ما ضرورت داریم، ضرورت داره در مقابل دشمن این جبهه رو بسازیم. بعد در توصیف و ترسیم جبهه دشمن آقا دو تا ویژگی برای جبهه دشمن برشماری میکنن. میفرماین یکی این که جبهه دشمن متنوعه، یکی متکثر و متعدده. متنوع جبهه دشمن این که دشمن هم بر علیه ما جبهه اقتصادی ایجاد کرده، هم نظامی ایجاد کرده، هم اطلاعاتی امنیتی ایجاد کرده. اینو دیگه شقوقش رو بزنید از این تنوع. در مقابل ما یه چنین دایره متنوعی دشمن ایجاد کرده، یعنی از زمین و زمان و چپ و راست و از هر جهتی دشمن تقریبا هر جایی رو احساس میکرده میتونه از اون ناحیه به ما ضربه ای بزنه، از اون فرصت برنامه ریزی کرده و طراحی کرده. اقتصاد، نظامی، فرهنگی، ابزار، امکانات، هر چی که بتونه. بعد برای این سازوکار درست کرده، بعد برای این آدم گذاشته، طراحی کرده، فکر ایجاد کرده، امکانات پشت سرش گذاشته و در این دوره انقلاب اسلامی الی یوم هذا این اتفاق داره میفته. این به لحاظ تنوع جبهه دشمن. پس ما با یک این که امروزه دارن بحث از این میکنن ما با یک جنگ ترکیبی مواجهیم، جنگ ترکیبی به جهت ترکیب جبهه های مختلفیه که دشمن بر علیه ما ایجاد کرده، لذا ما نمیتونیم با دشمن امروز بسیط بجنگیم، الا و لابد میبایستی ترکیبی بجنگیم. حتی اگر ما بر بعضی از جبهه های دشمن نمیتونیم اثر داشته باشیم، ممکنه بگیم خب ماها مجموعه فرهنگی بر جبهه نظامی دشمن چه تأثیری داریم، یا بر جبهه مثلا اقتصادی دشمن چه تأثیری داریم. یه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم، عرض میکنم، که میتونه تأثیر داشته باشه، ولو اینکه علی الظاهر ما متولی امور نظامی یا متولی امور اقتصادی یا امثال ذلک نیستیم، ولی ما یه تأثیری داریم روی اون جهات. این به جهت تنوع. به جهت تعدد آقا میفرمایند که اینا فقط به تنوع اکتفا نکردند، لایه لایه، سرزمین سرزمین، جغرافیا جغرافیا بر علیه ما متکثر و متعدد جبهه ایجاد کردند. جبهه پیرامون خودمان مثلا ایجاد کردند در کشورهای اطراف خود، جبهه منطقه‌ای، جبهه بین المللی بر علیه ما ایجاد کردند. یعنی مثلا حتی یک جبهه اقتصادی ایجاد نکردند، دوباره در جبهه اقتصادی تکثر ایجاد کردن، دوباره در جبهه نظامی تکثر ایجاد کردن. آقا میفرمایند اینها متعدد و متکثر بر علیه ما جبهه دارن. پس ما با یک چنین شرایطی از طرف دشمن مواجهیم. خب شرایط ما رو دوستان، هر کسی خطر رو خوب احساس میکنه متفاوت واکنش نشون میده. کسی که خطر رو خوب احساس نمیکنه، دشمن هم لمس نمیکنه. وقتی دشمن رو لمس نمیکنه احساس میکنه مثلا دشمن خیلی دوره هنوز و طراحیش اصلا به ما نرسیده. لمس نمیکنه، به تعبیر حضرت آقا یه تعبیر خیلی ویژه‌ای داشتن، میفرمودن که من چه بکنم با کسانی که نمیبینن دشمن رو، لمس نمیکنن کید دشمن رو در او جریان فتنه و اینها. فرمودن که خیلی روشنه، شما چطور نمیبینید دشمن رو، چطور لمس نمیکنید دشمن رو و دست دشمن رو در این کار. نسبت به وضعیت خودی آقا از وضعیت درونی خودمان یک نحوه اظهار گلایه میکنن که ما در درون به دو روش عمدتاً داریم عمل میکنیم که این دوتا روشش آسیبه. میفرماین یک روش ما روش فردیه، ما داریم کار میکنیم فردی. مثلا من تشخیص دادم باید یه کاری بکنم، شخصی دارم انجام میدم در یه گوشه‌ای، در یه کاری، در حد بضاعت خودم، و گفتم که به خودم القا کردم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، من وسعم همینه، همین مقدارم انجام میدم. یکی فردیه، آقا میفرمان این آسیب داره. من فردی فقط کار بکنم، بنابر این باشه که من نمیتونم با کسی کار کنم، من نمیتونم با کسی جمع بشم، ولی خودم به تنهایی فردی کار میکنم. یه آسیب. آسیب دوم، آقا میفرماد که جمع خودمان فقط، گروه خودم، جمع خودم، یعنی جمعیه، فردی نیست. دوباره جمعیش هم شبیه فردیه، یه نوع جمعیه که شبیه کار فردیه، که فقط گروه خودم، جمع خودم. حضرت آقا میفرماید این دوتا آسیبه در وضع موجود ما، کارهای فردی و کارهای جمعی منقطعه از سایر جمعها. یه تجربه موفق داریم، یه تجربه موفق داریم داخلی و بین المللی. ما تجربه موفق داخلی دوران انقلاب اسلامی رو داریم. وقتی انقلاب اسلامی جبهه شد، جبهه شد، حوزه و دانشگاه و مردم و بازار و همه جبهه شد، انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی پیروز شد. در دوران دفاع مقدس وقتی ما جبهه شدیم، ارتش و سپاه و بسیج و مردم و همه جبهه شدیم، در دوران دفاع مقدس نتیجه گرفتیم. هر جا ما اسمش جبهه بود ولی واقعش جبهه نبود، چون داشتیم مثلا گفتیم جبهه، ولی تو همون جبهه مثلا ارتش با سپاه کار نمیکرد، سپاه با ارتش کار نمیکرد، بسیج با ای کار نمیکرد، او با او کار نمیکرد، جبهه نبودیم. اونجایی که جبهه نبودیم نتیجه نگرفت. یه تجربه موفق داخلی داریم، جبهه درست کردیم، نتیجه گرفتیم. یه تجربه موفق بین المللی هم داریم، ما در سطح بین الملل جبهه درست کردیم، جبهه مقاومت درست کردیم، جبهه مقاومت درست کردیم در سطح از یمن و عراق و ارزم به حضور شما، نتیجه گرفتیم. در سوریه جبهه ایجاد کردیم، از فاطمیون و حیدریون و حزب الله و اینها جبهه شدن، بعد جبهه هم شدن که تحت یک ولایت عملی قرار گرفتن، چون در همین جبهه سنی بود، مسیحی بود، عرضم به حضور شما شیعه هم بود، همه مدل آدمی بود. بعد یه بنده خدایی میگفت که من با یکی از این رزمنده های توی سوریه که یه سربند یا زینب هم به سرش گذاشته بود، میگفتم خب شما بچه کجایی؟ فهمیدم مثلا از بچه های لبنانه آمده، بعد از جهت دینی و اعتقادی هم مسیحیه، مسیحی بود ولی سربند یا زینب رو گذاشته بود. بعد میگفت خب دیدم همه اینجوری انرژی میگیرن، قوت میگیرن برای حرکتشون، منم هم همینجور دارم عمل میکنم. خب یه جبهه، یعنی یه ولایت عملی عرض کردم که یه ولایت علمی داریم که حالا بعضی ها اعلانی ولایت اهل بیت و تشیع رو قبول دارن، ولی مثلا مرکزشون انگلیسه یا رفتارهاشون انگلیسیه، یه ولایت علمی دارن، ولایت عملی ندارن، و یه عده هم ولایت عملی دارن، التزام و تقید و پای میدان و در میدان و پای کار ولی خدا بودن. خب این موضوع جبهه بین المللی هم یک تجربه موفقی بود که دشمنم داره تلاش میکنه که این جبهه بین المللی ما رو مخدوش بکنه. از این اتفاق ما منتقل میشیم به موضوع حالا این ضرورت و این اهمیت که اساس جبهه سازی و ضرورت جبهه سازی. آقا میفرمایید که برید تلاش بکنید، ما خیلی مجموعه های فرهنگی و تربیتی زیادی در سطح کشور داریم، قابلیت های خیلی زیادی در سطح کشور داریم. آقا فرمودن من سالها منتظر شرایطی بودم که این مجموعه های فرهنگی قابلیت ها و ظرفیت ها رو کسی شناسایی بکنه اولا، بعد اینا رو به هم جبهه بکنه، اینا رو وصلشون کنه به هم دیگه، که خیلی تأخیر شد. باز بعد از فرمایش آقا از اون زمان تو این 10 سال اخیره یه عناوینی تحت عنوان جبهه فرهنگی، جبهه فلان، جبهه فلان ایجاد شد، ولی به لحاظ واقع و به لحاظ حقیقت میدان ما هنوز ضعف داریم. نه اینکه هیچی نداریم، ما همین مقداری هم که این وضعیت نگه داشته شده مال همین قدرت و قابلیتی که تولید شده در میدان. این قدرت و قابلیت بله برای نگه داشته وضعیت موجود شد بد نباشه، ولی برای اون آرمانی که میخواییم بهش برسیم این سوخت کفایت نمی کنه. این مقدار از تولید قدرت کفایت نمی کنه. نیاز داریم به تولید یک قدرت مزاحم. اینجاست که خب حالا چیه این جبهه؟ میخوایم یه جبهه‌ای بسازیم که این جبهه در دلش برای ساختش انسان سازی باید باشه، خودسازی باشه، جماعت سازی باشه، نهادسازی باشه، شبکه سازی باشه، بعد ثمرش بشه یه حرکت عمومی در سطح کشور، بشه یه دولت سازی، بشه جامعه سازی، بشه تمدن سازی، این ثمرات هم برش مترتب بشه. جبهه ظرف مجاهدت. اساساً جبهه رو ایجاد میکنن که یه جریان جهادی و یک مجاهدتی در این جبهه شکل بگیره. مجاهدت رو فرمودن که این مجاهدت هم میبایستی یک نحوه تلاش خستگی ناپذیر باشه. آقا فرمودن ما به چیزی میگیم مجاهدت که یک تلاش خستگی ناپذیر باشه. اگر در یک کاری شما بریدید، خسته شدید، کم آوردید، به اون کار مجاهدت نمیگن. مجاهدت به کاری میگن که شما خسته نمیشید، کم نمیارید، نمیبرید، ادامه میدید تا به اون مطلوبتون برسید. بعد میگن که این مجاهدت. این یک نکته. نکته بعد فرمودن که ما به ازای دشمن باشه، در مقابل دشمن باشه. دوباره هر تلاش خستگی ناپذیری رو بهش مجاهدت نمیگن. این تلاشی که شما دارید انجام میدید به چه بعدی از جبهه دشمن داره ضربه میزنه؟ کجا رو رصد کردید، نشون کردید که دارید به دشمن ضربه میزنید؟ بایستی این تلاش ما به ازای دشمن باشه. طراحی بکنید اون جبهه دشمن رو ببینید. جبهه دشمن رو که دیدید در تنوع و تکثرش، مثلا شما میخواید به بعد فرهنگی جبهه دشمن ضربه بزنید که دشمن آمده اون جریان تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی و این داستانا رو ایجاد کرده، شما تو این بعد دارید مقابله میکنید. بعد مقابلتون هم محسوسه، هم دشمن رو حس میکنید، هم کار خودتون رو حس میکنید. مثل کسی نباشید که تیر مشقی میزنه، احساس میکنه داره تیر اندازی میکنه، ولی به واقع این تیر مشقی هیچ ضرری برای دشمن نداره، هیچ ضربه‌ای به دشمن نمیزنه. بعضی از فعالیت‌ها جنسشون اینطوریه، سر و صدا داره، هیاهو داره، ولی این هیاهو و این سر و صدا نه انقاذ غریقی کرده، کسی رو نجات داده و هدایت کرده، نه ضربه‌ای به دشمن زده، فقط یه طبل تو خالی شده، یه سر و صدا و گزارش و عرضم به حضور شما یه گل و بلبلی ارائه میشه، انگار یه تشفی خاطری هم برای ما به وجود میاد که بله مثلا ما یه اقداماتی انجام دادیم، ولی تو خالیه، ما به ازای دشمن نیست، در مقابل دشمن نیست. این مسئله. بعد دو تا ویژگی مهم اینجا آقا تأکید میکنن. این دو تا ویژگی مهم رو در مجاهدت در نظر بگیرید. یک ویژگی آرمانگراییه، یک ویژگی واقع بینیه. فرمودن آرمانگرا باشید، همتاتون رو بالا بگیرید. شما فکر باید بکنید که ما میخواییم این امام وقتی که قطعنامه رو پذیرفتن، گفتن که تو پذیرش قطعنامه به نظرم میاد الهام از اون جریان خندق پیامبر که اون با اون سنگ مواجه شدن در خندق، بعد حضرت تشریف بردن شروع کردن خودشون کلنگ زدن، بعد میزدن، میگفتن با این جرقه‌ای که زده شد من مثلا دیدم که امپراتوری ایران فتح میشه، بعد امپراتوری روم فتح میشه. بعد خب یه عده هم افراد مریض القلب گفتن که پیامبر داره دور خودش خندق میکنه تو مدینه که بهش حمله نکنن، بعد مثلا داره میگه دارم میبینم که امپراتوری مثلا روم داره سقوط میکنه، امپراتوری ایران که بعد. خب چی میدید پیامبر تو این مقاومت، تو این تحمل؟ حضرت امام هم در قطعنامه در اون پذیرش قطعنامه شبیه زدن خندق بود. فرمودن که ما امروز داریم خودمون رو آماده میکنیم که هسته های مقاومت رو در سراسر دنیا و اون فتوحاتی رو که در سراسر دنیا من دارم میبینم که اینا محقق میشه و ما با یک چنین گستره ای داریم جلو میریم. خب آرمانگرایی یک رکنه، آرمانگرایی یک رکنه، کار رو کم ندیدن، حد اقل ندیدن. ببین آرمانگرایی دوباره، هم آرمانگرایی در ساخت انسان، هم آرمانگرایی به لحاظ کمیت. آقا دو تا آرمان رو میگن مد نظرتون قرار بدید، آرمان کمی و آرمان کیفی، دوتاش مهمه. آقایون رفتن خدمت آقا در بسیج، خدا رحمت بکنه سردار حجازی رو، سال 78-79 بود. اون موقع سازمان بسیج تقریبا یه قریب مثلا تو خوشبینانش به لحاظ آماری 5 میلیون نفر آمار داشت. تو اون جلسه گفتن که آقا ما در حال حاضر 5 میلیون نفر بسیجی داریم، عضو بسیج سال 79، و یه توضیحاتی دادن. بعد آقا فرمودن که خب چرا 5 میلیون نفر با این همه جوون و با این همه جمعیت و کشور، شما چرا 5 میلیون نفر فقط آمار دارید؟ این جملات آقا فرمودن. چرا یه کاری نمی کنید جمعیتتون 100% بیشتر بشه، 200%، 300%، 400%؟ تا اینجا آقا جلو رفت. 400%، 4 برابر بشید. چرا نمیشید 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون؟ یه نکته که برای آقا کمیت مهمه، برای هویت جمهوری اسلامی کمیت مهمه، چون جمهوری اسلامی، سازوکار جمهوری اسلامی دوستان بر پایه مردم، این خیلی مهمه، بر پایه مردم گذاشته شده. کمیت مردم برای انقلاب اسلامی یه رکنه. عدد مردمی که پای کار انقلاب اسلام، با هر کیفیتی تو هر انتخاباتی شک نکنید، آقا قبل از این که ببینه کی رأی آورده نگاه میکنه چقدر آدم رأی دادن، اول چه درصد مشارکت کردن، پذیرفتن این امانت صندوق رو، پذیرفتن، اعتماد کردن به نظام. این یه مسئله رکنی مهمیه. یک. دوم مسئله کیفیته. ما در صالحین سال 91 بود 92 خدمت آقا رسیدیم، بعد 8 نفر محضر آقا گزارش دادن در اون جلسه، مربیان و سرمربیان صالحین بودن. ما 8 نفر رو لیست کرده بودیم به احترام جلسه و به احترام بزرگانی که در جلسه بودن. ما اون علمای بزرگ رو گذاشته بودیم که 8 نفر از استانها و مرکزیت، 8 نفر آدم بزرگ و جا افتاده گزارش بدن. روز قبلش دفتر آقا به ما گفتن که آقا میفرمایید که این بزرگواران که همیشه ما خدمتشون هستیم، همیشه هم حرفاشون رو میشنویم، اینا رو حذفشون بکنید، یه تعداد از این جوانترا و یه تعداد از افراد دیگه گزارش بدن. ما دیگه مجبور شدیم یه روز دو روز قبلش اصلا رفتیم با یه واقعا شق الانفسی و یه صعوبتی عذرخواهی کردیم از آقایون. آقایون هم خودشون آماده کرده بودن، مطالبشون رو نوشته بودن، همه کار انجام داده بودن که در محضر آقا صحبت بکنن. دیگه گفتیم که اینجور شده. بعد 8 نفر دیگر از آقایونی رو که یه مقداری میدانی تر و عرضم به حضور شما جوان تر بودن، اینا رو گذاشتیم. خب اینا صحبت کرده، این 8 نفر تقریبا کل این 8 نفر ابتدای تلیعه صحبتشون گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، صالحین خیلی کمیتی شده، همش عددی و رقمی شده، ما از شما خواهش میکنیم که به این مسئولین بسیج و سپاه بفرمایید که به کیفیت بپردازن و اجازه بدن که ما بر کیفیت متمرکز بشیم. اولی گفت، دومی گفت، سومی گفت، بعضی هم فکر کردن اینا با هم یه تبانی کردن که انه این که ظاهرش هم اینجور بود، چون همه داشتن یه چیزو میگفتن، ما هم متن صحبتاشون ندیده بودیم، ما توافق کردیم با اون موقع سردار نقدی گفتیم آقای نقدی اجازه بدیم هر چی خودشون میخوان بگن، اصلا ما جهت ندیم به صحبتاشون، فقط تاکید بکنیم که یه هماهنگی با هم بکنن، تکراری صحبت نکنن. او اولی یه چیزی گفت، دومی یه چیز دیگه ای بگه، که اینم نشد، یعنی عملا دوباره تکراری شد. خب وقتی صحبت آقایون تموم شد، آقا فرمودن خب خیلی خوب تشکر کردند و اینها، فرمودن که این چیزی رو که آقایون فرمودن که این کمیت شده و عدد و رقم و اینها خیلی زیاد شده، درست میفرمایید، قطعا کیفیت بر کمیت تقدم داره و مقدم، این طبیعیه، درسته، ولی آقایون بدانید که ما امروز به کمیت نیاز داریم، البته کمیت با کیفیت. بله، ما کمیت بی کیفیت ارزش نداره برامون، فقط اسم باشه، یه شکلی باشه، ما به کمیت با کیفیت نیاز داریم. یه جلسه دیگه آقا تشریف آورده بودن در سازمان بسیج، یه گرده مختصری شد با ایشون، زمان سردار حجازی بود. آقای حجازی گزارش داد رسید به ورزش، در ورزش سردار حجازی خدا رحمتش بکنه گفت که به آقا عرض کردن که ما در ورزش بنامون رو گذاشیم بر ورزش عمومی، ورزش همگانی و عمومی. آقا دوباره قاعده خودشون رو اینجا هم بیان کردن، گفتن خوبه به ورزش عمومی میپردازید، ولی شما برای کیفیت ورزش چه کار کردید؟ بعد کیفیت ورزش رو نه در این که بیان او ورزش رو کیفی بکنن، نه، توضیح دادن، گفت مثلا شما چند تا قهرمان درست کردید که این بره مثلا یه بچه حزب اللهی بره روی اون سکوی قهرمانی با زی حزب اللهی، با ظاهر متدین و انقلابی. بعد آقا فهمدن میدونید این چقدر در ایمان جوانان تأثیر دارد، ایجاد چنین الگوهایی و ساخت چنین الگوهایی. لذا به کیفیت بپردازید در ساخت انسانها. حالا این ساخت انسانها فقط مرادمون ساخت خودسازی اخلاقی و نفسی و تربیتی نیست، بحث میکنیم سر جای خودش در خصوص ساخت انسان، ابعاد مختلف ساخت انسان مد نظرمونه. این در خصوص جبهه به عنوان ظرف مجاهدت، ظرف مجاهدت به لحاظ تلاش خستگی ناپذیر ما به ازای دشمن، آرمانگرایی، واقع بینی. این واقع بینی آقا فرمودن که آرمانگرایی شما را از واقع بینی غافل نکنه. بر تقدیر نمیشه شما بگید که مثلا ما آرمانگرا هستیم، بعد صحنه رو و واقعیت و امکانات و قابلیت ها و ظرفیت ها و شرایط روزمون رو لحاظ نکنیم، واقعیت رو هم ببینید. بعد فرمودن دیدن واقعیت در این واقع بینی، واقعیت موجود نامطلوب، آقا فرمودن تسلیم این واقعیت نشید، نگید جامعه اینجوریه دیگه، حجاب اینجوریه دیگه، اینا نمیخوان، رعایت نمیکنن، نمیدونم مسئولین اینجوری هن دیگه. بله، ممکنه یه واقعیت نامطلوبی وجود داشته، واقعیت رو ببینید، ولی تسلیم واقعیت، واقعیت نامطلوب نشید هیچ وقت. این رو خیلی آقا تاکید کردن. بعد واقعیت رو بسازید، یا به یه تعبیری واقعیت رو به حقیقت تبدیل کنید. این واقعیت نامطلوب حقیقت نداره، یک کف روی آبه. حقیقت رو بسازید و واقعیت مطلوب و درست رو بسازید با آرمانگرایی، با تلاش خستگی ناپذیر، با نگاه به دشمن، در ظرف مجاهدت، با مکانیسم اجتناب از کار فردی و گروهی منقطع جبهه بسازید. آقا فرمودن در یک کلمه تأکید میکنم که جبهه بسازید، جبهه سازی کنید. این جبهه به لحاظ چیستیش و به لحاظ ساختش و مجاهدت، چند مدل مجاهدت داریم. یه مجاهدت داریم به جهاد اکبر، یه مجاهدت داریم به جهاد کبیر و یه مجاهدت داریم به جهاد اصغر. این برای ساخت انسانه، مجاهدت به جهاد اکبر. مجاهدت به جهاد کبیر برای ساخت جامعه است و مجاهدت به جهاد اصغر برای ساخت دنیا و بین الملله. اینها روی همدیگه اثر رفت و برگشتی دارن. یعنی خود ساخت انسان جهاد کبیر و اصغر درش تأثیر داره، خود ساخت جامعه جهاد اکبر و اصغر درش تأثیر دارن، و خود ساخت دنیا و بین الملل جهاد اکبر و جهاد کبیر انسان و جامعه زیر ساختشن. این منظومه، این چند تا مجاهدت با همدیگه میشن اون جبهه‌ای که تشکیل میشه و ابعاد و ارکانی داره. حالا در امتداد این بحث یه صلواتی نذر بفرمایید. این سه قسم مجاهدت رو از جهاد اکبر، جهاد اکبر یه جهاد همه جانبه است که این جهاد همه جانبه همه سنین رو در بر میگیره، همه اقشار رو در بر میگیره، همه جنسیت ها رو در بر میگیره، همه اماکن رو در بر میگیره، همه زمان ها رو در بر میگیره، از باب اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک. اون مجاهدت با نفس یک مجاهدت فراگیر همه جانبه، نفس ما همه جا با ما هست دیگه. اون نفسی که دشمن خلاصه بین جنبیکه، این نفس همه جا هست و سخت‌ترین نوع مجاهدت هم هست. هی متلونه، متفرقه، متشتته، هی علت دوام ما باش درگیریم، در منزل، محل کار، کوچه، بازار، بیرون، محل درس، بزرگ میشیم، کوچیک میشیم، سنمون مختلف میشه، مسئول میشیم، غیر مسئول میشیم، طلبه میشیم، غیر طلبه میشیم، هر مدل نفس به خودش رو باز تولید میکنه برای ما و یه جلوه میکنه برای ضربه زدن به ما و برای کشیدن ما از اون مثلا اوج عزت به حضیض ذلت. خب این جهاد، جهاد اکبره که نبی مکرم اسلام در مواجهه با اون رزمندگانی که از جبهه برگشته بودن، حضرت فرمود مرحبا به قوم غضب الجهاد الاصغر فبقی علیهم الجهاد الاکبر. حالا این همه مثلا شما رفتید سوریه، رفتید نمیدونم دوران دفاع مقدس، رفتید زندان، تبعید شدید کجا، جنگ با اسرائیل این طرف اون طرف، همش مرحبا به قوم غضب الجهاد الاصغر. این جهاد، جهاد کوچکیه، شهادت توش بود، اسارت توش بود، جراحت توش بود، گرسنگی، تشنگی، سختی، صعوبت، همه اینها جهاد کوچکی. حالا فرمودن که حالا شروع کنید به اون جهاد اصلی، به اون جهاد بزرگ، به اون جهاد با نفس. خب این مجاهدت، جهاد با نفس در جهاد اکبر. جهاد کبیر دوباره به لحاظ فراگیری همه رو فرا میگیره، ولی همه رو فرا میگیره، یعنی جهاد کبیر جهاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی هست، ولی هر بخشی از جامعه بخشی از مجاهدت رو به عهده دارن. اینجور نیست که جهاد کبیر رو همه علی‌السویه درش نقش داشته باشن. یه عده در جهاد کبیر کارشون تبیینه، یه عده کارشون اقتصاده، یه عده کارشون امنیته، یه عده کارشون خانداریه، یه عده کارشون تدریسه، همه با همدیگه میشن یه انسان. هر کسی تو جای خودش، اون خانم خاندار که خوب به وظیفش عمل میکنه، این فلواقع در میدان جهاد کبیر داره ایفای نقش میکنه، مجاهده، مجاهد فی سبیل الله، اونم به جهاد کبیر. اون کسی که در تولید داره تولید میکنه در اون کارخانه، در اون مرکز تولیدی، اون کشاورز، اون صنعتگر، او داره جهاد میکنه به جهاد کبیر. بعد این وجاهد هم بهی جهادن کبیرا فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. این بهی رو خب بعضیا برگردوندن به قرآن، گفتن شما با منظومه قرآن، ببین قرآن از شما چی خواسته؟ قرآن چی خواسته از شما؟ هر چی قرآن از شما خواسته انجام بدید، با قرآن جهاد بکنید در مقابل دشمن. این بعضی از آقایون این رو گرفتن که ظاهر آیه هم همین رو نشون میده که وجاهدهم به جهادن کبیرا. بعضی از مفسرین این وجاهدهم به رو به چی برگردوندن؟ به فلا تطع الکافرین، یعنی مجاهدت شما با سازوکار عدم الاطاعه از کفار باشه. شما ببینید نظام کفر از شما چی میخواد؟ هر چی نظام کفر میخواد برای شما محقق بکنه با اون مقابله بکنید. جهاد کبیر یعنی ای، او میخواد سبک زندگی شما رو عوض بکنه، در مقابلش مقاومت بکنه. او میخواد اقتصاد شما رو تسخیر بکنه، در مقابلش مقاومت بکنه. او میخواد شما رو اسیر و برده خودش و در نظام غلط بین المللی امروز هضم بکنه، در مقابلش مجاهدت بکنه. یعنی فلا تطع و جاهد هم بهی، یعنی جاهد هم به عدم الاطاعه، جاهد هم به عدم الاطاعه، این و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. لذا بعضی از علمای بزرگ اساتید امام یه تعابیری دارن در رابطه با مثل مرحوم آیت الله شاهابادی در رابطه با مواجهه با دشمن. در این بحث کتاب شذرات المعارف آی شهابادی خیلی بحثای فوق العاده خوبی مطرح میکنن. در باب اقتصاد یه بحثی دارن، در اقتصاد میگن از کفریاتی که ما داریم، از بدترین کارهایی که ما داریم انجام میدیم، این حرف رو ایشون 100 سال پیش زده، 105 سال پیش این حرف رو زده. میگه از بدترین کارهایی که ما امروز داریم انجام میدیم در حال حاضر اینه که داریم به دشمن خام فروشی میکنیم. میگه داریم به دشمن ما مواد خام کشور خودمون رو میدیم، بعد از اونها تبدیلش میکنن به صنعت، بعد تبدیلش که میکنن به صنعت اون رو به ما میدن. این رو اگر یه کتاب شذرات هست اینجا، آقا مشتبابی این کتاب شذرات منو بیارید، کتاب شذرات هست اینجا، من از روی عبارت خود ایشون این رو براتون بخونم که ایشون با چه تعبیر تندی، با چیه، با تعابیر، یعنی اگر واقعا عبارت ایشون نبود حتی انسان در بیان هم یه جورایی احساس شرم میکرد که این کلمات، ولی مثلا یه مرجع، یه عالم بزرگی یه تعابیر خیلی تند به کار ببره که بگه مثلا کسی که داره خام فروشی میکنه اجلکم الله، میدونید مثل چه حیوانیه؟ او مسئولی، او دولتی، او مملکتی که به دشمن خودش خام فروشی میکنه، بعد مثلا یه تعابیر فکر میکنن حالا اونا دارن به ما صنعت میدن، دارن به ما مثلا جنس با کیفیت و دارن مثلا جنس خوب به ما میدن، تلقیشون اینه، فکر میکنن دشمن داره چنین چیزی به ما میده. میفرماید که اینطور نیست. بعد میفرماید این شما دنبال گناه کبیره و صغیره میگردید. گناه کبیره یعنی این، اصلا اینشون نظامه اخلاق و تربیت رو یه تفسیر ازش میکنه، یه طور اجتماعیش میکنه، بفهم گناه کبیره یعنی این، گناهی که باید انسان ازش استغفار بکنه، توبه بکنه به محضر خدای متعال که خدایا من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم، توبه میکنم، برمیگردم از این غلطی که کردم. حالا تعبیرشون اینه، میگه بعضی از مؤمنین، یا بعض تعبیر میکنه به غفله جهله، این تعبیرش، بعضی از غفله جهله، افراد غافل جاهل تلقی میکنند که ما دشمن را، طرف مقابلمون رو، او رو تبدیل کردیم به خر خودمان و این امکاناتمون رو به او میدهیم، او هم اینها را تبدیل میکند به صنایع و این صنایع رو مثلا در اختیار ما قرار میده. تعبیر ایشون در این معرفت 14، این کتاب ایشون، این شذرات المعارف، معرفت معرفته، در معرفت 14، بعضی از قفله جهله را مشاهده می نماییم که تشکر می کنند از اینکه صنایع دشمن آنها را اداره می نماید. که حالا خیلی از کشورها این هست، از اینکه میگه صنایع دشمن چقدر پیشرفتشون داده، چقدر مترقیشون کرده. بعد میگویند که خداوند متعال آنها را خر و حمال ما قرار داده، ولی اگر به نظر منصفانه متوجه شوند میفهمند حمال کسی است که پنبه را 1 من 6 گرم به دشمن میدهد و 1 من 600 تومان یا متجاوز از او میخرد. این حماله نه او. حال مشاهده کن ببین خر کیست و این نعمت است از آن تشکر میکنید از خدا؟ یعنی روتون میشه که بگید الحمدلله اونا حمال ما شدن، ما هم داریم میدیم و از اونا مثلا استفاده میکنید. این از این دارید تشکر میکنید؟ تشکر میکنید یا باید استغفار بکنید برای این کاری که دارید انجام میدید؟ یا آنکه از جهت اعمال قوه عاقله و عامله هم عقلتون رو تعطیل کردید هم عملتون رو تعطیل کردید؟ نه درست فکر میکنید نه درست اقدام میکنید. از جهت عدم اعمال قوه عاقله و عامله خود را مورد انتقام خداوند قرار داده اید. این رو داره خطاب به رضا خان میگه. به سیستم رضا خان این کارا رو شروع کرده بود، در مواجهه با رضا خان داره این رو میگه. باید استغفار نموده و عرض بکنیم ربنا ظلمنا انفسنا و اعترفنا به ذنوبنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. تغییر دهیم بی حسی را به حس. میگه واقعا لمس شدید ها، واقعا اصلا هیچ حسی ندارید، نه غیرت دارید، نه حس دارید، نه فکر دارید، نه عمل دارید، نه اقدام دارید، نه اراده دارید، هیچی ندارید. با این استغفار تغییر دهید بی حسی را به حس و بی غیرتی را به غیرت. و آیه شریفه وجاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم را اینجوری درست بکنید وقتلوهم حیث وجدتموهم. بس این عجیب، ببینید این وقتلوهم حیث وجدتموهم رو چطور ایشون تفسیر میکنن. حالا همه مثلا تلقیشون بود آقا کافره، کافری که مثلا حالا حربیه یا کافری که باش مواجه میشیم، وقتلوهم حیث وجدتموهم، شما مثلا میتونید کفار رو بکشید باشون مواجه شد. فهمیدی من این منظورم نیست، این منظور نیست. وقتلوهم فی امتعتهم، باشون جنگ اقتصادی بکنید. هرچی احساس کردید مال دشمنه با نگاه بدبینی بهش نگاه کنید. وقتلوهم فی امتعتهم، خودتون رو مستقل کنید در مقابل دشمن، ساخت درونی خودتون رو تقویت بکنید. او هیچ وقت خیر صلاح شما رو نمیخواد، او هیچ وقت پیشرفت شما رو نمیخواد. این حرف یه عالم مجاهد استاد عرفانه، این استاد عرفان و تربیت امامه که امام میفرماد من هر چه دارم از آقای شاهبادی دارم، هر چه دارم از آقای شاهبادی دارم، استاد ما روحی فدا. این تعابیر امام راجع به آقای شاهبادی. بعد می فرماید این را به موقع اجرا گذارده وقتلوهم حیث وجدتموهم، و کفار را در امتعه آنها بکشید. کفار را در امتعهشان بکشید، یعنی یه کارشون کنید، تضعیف اقتصادیشون کنید، تقویتشون، چیزی نخرید که اونا را تقویت میکنه، از کالایی مصرف نکنید که اونا را تقویت میکنه، خودتون دارید قویشون میکنید، خودتون مواد خام بهشون میدید، خودتون ازشون میخرید، خودتون دارید رشدشون میدید. بعد یک نکته، یه نکته هم میگه و به ترک مخالطه و مراوده بر آنها خشم نمایید. میگه به کفار اعتماد نکنید، خیلی هم باشون رفیق نشید. هی مراوده و رفاقت و بهبه و چهچه و ارتباط و دیپلماسی و اینا، ما داریم در اسلام مذاکره و قرارداد و احترام و اینها داریم، ولی از اون طرف هم میدونیم که اینها لا ایمان لهم، بر تقدیر اونها عهد و پیمان شناس نیستن، میشکنن هر جایی که به نفعشون باشه لازم باشه میشکنن عهدها و پیمانها رو. بعد میفرماید که و حس حاجت را منظم عالم خود گردانید و در این مقام براییم که امتعه مسلمین را و حوائجشون را خودمان تولید کنیم. من حتی در این ذیل این بحث خیلی مطالعه کردم در این پیشرفت‌های ژاپن و آمریکا و اینا، دیدم ژاپنی‌ها توی مقطعی مطالعه کن خیلی عجیبه، کفش آمریکایی میومد تو ژاپن، کفش تمام چرم با کیفیت خیلی بالا تو ژاپن 2 ین بود این کفش. بعد ژاپنی‌ها یه صندل چوبی تولید می‌کردن خودشون، اون زمان صندل خشک چوبی پازن بود، بعد این صندل 4 ین بود، 2 برابر این کفش با کیفیت آمریکایی. مردم ژاپن 2 ین نمی‌دادن این کفش آمریکایی رو بخرن، 4 ین می‌دادن اون صندل چوبی رو می‌خریدن. نمی‌گفتن هم پول بدیم هم پامونو بزنه، هم سفت باشه هم ما رو اذیت بکنه، خب میریم یه چیز با کیفیت میخریم. این کار نکردن، هم به تولید کنندشون فشار آوردن که درست بکن کار رو، هم پای تولید کنندشون ایستادن و هم وارد کننده رو تحریم کردن. بعد شرایط متفاوت شد. شما در تاریخ آمریکا میبینید خود آمریکا قریب به 50 سال واردات درش ممنوع بوده، و یه زمانی اینقدر ساخته درونی خودش رو مستحکم کرد، بعد بازار واردات رو باز که گفت حالا باید رقابت بکنید با داخلی ها. حالا تقریبا هر شرکتی میره، شرکت های قوی میرن توی آمریکا مثل تویوتا و غیر ذلک، و نمیتونن در مقابل شرکت های قدرتمند خودروسازی آمریکا به راحتی مقاومت کنن، اونا نمیتونن از میدون به در بکنن. ولی این نیست که تولید و مثلا واردات رو میبندن بعد از اینجا تولیداتم فشله، تولیداتم بی کیفیت و بی خاصیت راه شده، نه این وضعیت فشل، نه تولیدی که واقعا بهش فشار بیارن درست تولید کنه. این هم اون عرضم به حضور شما، این جهت قضیه در مواجهه با دشمن. حالا این واقعا بحثای خیلی خوبی آیش آبادی دارن، من حالا سعی میکنم در میانه بحث و در لابلای بحث بتونم بعضی از مباحث ایشون رو مطرح کنم. پس دوستان بحث ما رسید به جهاد اکبر، در اون بحث جبهه سازی، جهاد اکبر کبیر و جهاد اصغر که عرض کردیم جهاد کبیر چند جانبه است و جهاد اکبر و اصغر رو عرض کردیم. در جهاد اکبر ما دو جهت داریم، جهاد اکبر همه جانبه است، 2 جهت داره، 1 جهت فردی داره یک جهت جمعی داره. این جهاد اکبر فردی به منزله خودنگهداری یا بگیم مثلا مراقبت، آره دیگه عنوانش میشه تقوا، خب خودنگهداری، مراقبت از خود، خودکنترلی. عمل اقدام، خب عمل کردن، عمل کردن، عمل معنای عمل کردن. جهاد اکبر جمعی یعنی هم نگهداری. یعنی مراقبت از هم. اینجا عمل کردن داریم، اونجا عمل ساختن داریم. من اینجا عمل میکنم، اونجا عمل میسازم. اینجا از خودم نگهداری میکنم، اونجا همو نگه میداریم. این بحث رو باب جهاد اکبر جمعی رو آقا باز کردن، که بعد البته زیر ساختش تقوای جمعیه که مورد بحث بوده، تقوای جمعی و ایمان جمعی مورد بحث بوده. آقا میفرماین همانطور که ما به لحاظ خودسازی فردی داریم، جهاد اکبر فردی داریم، امروز در شرایطی که ما نظام درست کردیم، انقلاب کردیم، حاکمیت داریم، جماعت ایجاد کردیم، یه سازوکار جدیدی از کار اخلاقی، تربیتی، عرفانی میباید تعریف بشه، نه در بعد فردی. این بعد فردی حد اقلشه و زیر ساخت اون بالاست. اصل مسئله ما، آقا میفرمان که جمعها و جماعتها نیاز به خودسازی جمعی دارن، نیاز به تقوای جمعی دارن. بدون تقوای جمعی و بدون خودسازی جمعی موفق نمیشوند. جمعهایی که مراقبت ها بعد آقا در این خودسازی جمعی و تقوای جمعی فرمودن که به معنای مراقبت جمعی از همدیگر، همطور که مراقبت فردی داریم به معنای مراقبت جمعی از همدیگر. بعد این مراقبت جمعی آقا فرمودن یه جمعهایی بودن خیلی ارزشی، خیلی ولایی، خیلی حزب اللهی، تقوای جمعی را رعایت نکردند، به مرور زمان جمعهاشون از هم پاشید، تشکلهاشون از هم پاشید، حتی اگر ظاهرش هم از هم نپاشیده باشه هویتش از اون از هم پاشید. هویتش، چون آقا مثال میزنن میگن یه عده اول انقلاب اینقدر دو آتیشه بودن، اینقدر سفت و سخت بودن، همین افراد به مرور زمان سایش پیدا کردن، تقوای جمعی رو از هم مراقبت نکردن، کمی کمی تقوای جمعیشون منحل شد، به تعبیر آقای شهابادی خلاصه بی‌حس شدن، حس خودشون رو از دست دادن نسبت به مراقبت. بعد آقا میفرماید علی رغم این که بعضی هاشون تقوای فردیشون رو رعایت کردن و تقوای فردیشون باقی ماند، ولی تقوای فردیشون ارزشی نداشت، چون این جمع مورد اتکال دشمنان و منحرفین قرار گرفت. یعنی اون جمع جمعی نبود که مورد اتکال جبهه حق باشه، او یه جمعی شد مورد اتکای جبهه باطل. این اتفاق عجیبی ها دیدید، مثلا بعضی ها از خارج یا جایی میگن آقا فلان گروه داخل ایران مورد امید ماست، ما به فلانی ها امید داریم در داخل، اینا مورد اتکال ما هستن، این تعابیر به کار میبرن. چی میشه که برای اون گروه، برای اون حزب یه چنین تصویری به وجود میاد که اینا آدمای ما هستن در درون جمهوری اسلامی و میشود به اونا اتکال کرد؟ آقا میفرماید اینا بعضی ها مورد اتکای دشمن قرار گرفتن، چون تقوای جمعی را رعایت نکردن. ولو افرادشون رو نگاه بکنید، نماز میخونن، روزه میگیرن، رعایت میکنن، فردی فردی خوبن ها، ولی جمعشون با هم دیگه مجموعه با تقوایی نیست. جمع ها وقتی آقا میفرماید جمع ها و مجموعه ها وقتی خوب تقوا رو رعایت میکنن، نسبت و شدت اتصالشون با ولی بیشتر میشه. آقا حالا امام رو مثال میزنن، آقا دیگه محضور دارن که بخوان خودشون رو مثال بزنن دیگه، علی الدوام برای ارتباط امت با امام، امام رو مثال میزنن. میفرمان میدیدید که امام یه چیزی میگفت یه عده‌ای حرکت میکردن، اونهایی بودن که اون جمعها و تقوای جمعی خودشون رو در نسبت با ولی رعایت کرده بودن، چون حلقه اتصالش با ولی و ولایت میشود این تقوا و این ایمانه و این باوره. بعد دیگه از اینجا به بعد بحث رو ادامه میدن راجع به موضوع تقوای جمعی. من یه مقداری میخوام روی این موضوع انشالله تمرکز بکنیم، به عنوان یه عملیاتی که ما در جمعهای خودمان باید بهش ملتزم باشیم، باید بهش مقید باشیم در موضوع تقوای جمعی. بعد انشالله مراحل بعدی بحث رو گام به گام خدمتون انشالله دنبال میکنیم. سلام علیکم.